بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در سبیل ممیز بود که آیا شهادتش مقبول است یا نه. سبیل غیر ممیز رو گفتیم بالاتفاق قبول نیست، مرحوم صاحب جواهر فرمود بالاجماع به قسمیه علی، و اصلم هست از عدم قبول شهادت هست. اصل اولیه این است که شهادت پذیرفته نیست مگر دلیل داشته باشه. پس شهادت غیر ممیز بالاتفاق پذیرفته نیست، اما ممیز. اونو روایاتی داشتیم دیروز، 5 روایت خوندیم که دلالت داشت که شهادتش پذیرفته نیست. در مقابل چند روایت هست که راجع به سبی ممیز میگه شهادتش مقبول است. چند روایت داره، امروز این روایات میخونم. یکی صحیحه ابی ایوب الخزاز، قال سألت اسماعیل ابن جعفر. این ابی ایوب میگه سوال کردم از اسماعیل پسر امام صادق، اسماعیل ابن جعفر، همونه که رئیس سلسله اسماعیلیه است که طایفه اسماعیلیه معتقدن به امامت این جعفر. اسماعیل میگه سألت اسماعیل ابن جعفر متى تجوز شهادت الغلام، فقال اذا بلغ 10 سنین. میگه از اسماعیل ابن جعفر پسر امام صادق سوال کردم که شهادت صبی چه وقت نافذه، قال اذا بلغ 10 سنین، وقتی که 10 سالش باشه. قلت و یجوز و امرو، دیگه حالا وقتی 10 سال شد غیر شهادت دیگه تمام امورش نافذه، مثل یه شخصی که بالغ است اینجوره. جاز امرو یعنی اموری که طرف انجام میده، حرفش مقبوله، شهادتش مقبوله، از اونم که اعتنا میشد به اموری که انجام میده، مثل باله اینجوره. یجوز و امرو قال، فقال اسماعیل جواب داد که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دخل به عایشه و هیه بنتو 10 سنین. یه مقایسه کرد، پیغمبر ازدواج کردن با عایشه در وقتی که عایشه 10 ساله بود، و هیه بنتو 10 سنین، و لیس یدخل بالجاریه حتی تکون امرأه. دخول به جاریه، ازدواج با جاریه جایز نیست تو زن باشد، و 10 سالی که بود پس معلوم شد امرأه شده، به حد کمال رسیده، زن شده. بنابراین پیغمبر با او در سن 10 سالی که بود ازدواج کردن. ولیس یدخل به جاریه حتی تکون امرأه، پس 10 سالگی باعث این میشد که این زن، دختر دیگه زن شده، امورش در اختیار خودشه. فاذا کان للغلام 10 سنین جاز امره، پس پسر بچه هم غلام هم همینجوره. وقتی 10 سال شد جاز امرهو و جاز شهادتو، دیگه تمام امورش نافذه، از جمله شهادتش هم نافذه است. عرض کنم که خب این فرمایش اسماعیل ابن جعفر که اول فرمود 10 سال، نفوذ شهادت، قبول شهادت سن 10 سال است. بعدم یه مقایسه کرد با عرض کنم که دختر، که دخترم وقتی سن 10 سال رسید دیگه زن شده، بالغه شده و تمام امورش در اختیار خودش. بنابراین این روایت رو بهش تمسک کردن از 2 جهت. یه جهت این که عرض کنم که شهادت ممیز 10 ساله ممیز دید، شهادت صبی ممیز پذیرفته است، یکی هم شرطش 10 ساله. حالا این شرط 10 سال رو بعد میگیم چون هنوز به اون وارد نشده، فعلا ممیز رو ما داریم میگیم. پس از این روایت استفاده میشن که صبی ممیز شهادتش مقبول است. عرض کنم که این روایت تعبیر صحیح هم ازش میکنه. 2 تا اشکال عمده تو این روایت هست. یک اشکال این است که این روایت از امام نقل نشد، مسئول و عنه امام نیست، نه مسئول و عنه امام است، از پسر امام، از اسماعیل ابن جعفر سوال کرد و اسماعیل ابن جعفر هم از امام نقل نمی کنه که بگه پدرم فرمود اینجور، خودش فتوا میگه. سوال کردم از اسماعیل ابن جعفر متا تجوز شهادت الغلام، فقال اذا بلغ 10 سنه. خودش باید نظر داد. پس اشکال عمده روایت این است که سوال از امام نشده، از پسر امامه، و مسئول و این مسئول و ان هم نقل از امام هم نمی کنه، خودش داره میگه. نظر خود اسماعیل ابن جعفر هست. خب اونایی که استناد میکنن به این روایت، خب میدونن که از امام نقل نشده، از امام سوال نشده، در این حال چرا اعتماد میکنن به این روایت؟ مشکل چجور جواب میدن؟ اونا میگن که این اسماعیل ابن جعفر بزرگترین فرزند از فرزندان امام و امام علاقه زیادی به او ابراز میکرد، مورد محبت امام، امام دوستش میداشت، در جاهای متعدد بهش ابراز محبت رو جمع و بین مردم میکردن، که همین علت اینم که خیلی شیعه ها در زمان امام صادق فکر میکردن که خلیفه بعد از امام صادق اسماعیل هست، برای این بود که فرزند بزرگ امام بود و امام هم نسبت به او ابراز علاقه زیاد میکرد، لذا خیلی ها تو ذهنشون این بود که خلیفه بعد از امام صادق جعفر. آدم جلیل القدری هم بوده، آدم مورد اعتمادی هم بوده، پسر امام، مورد علاقه امام، پسر بزرگ امام. خب اگر سوال از او بشه و او بیاد فتوا بده در حکم الهی، جواب بده که اذا بلغ 10 سنین، وقتی 10 سال شد دیگه شهادتش پذیرفته است، این بعید است که از امام نشنیده باشه. شخص جلیل القدری است، نمیاد از پیش خودش فتوا بده، بیاد حکم الهی رو همجور بی جهت بی مبنا پسر امام بیاد اینجور فتوا بده بعیده. لذا اونا استناد میکنن به همین روایت با علم به این که مسئول عن امام نیست. میگن آدم اعتماد پیدا میکنن که وقتی فتوا داد این از امام شنیده است و داره میگه، از پیش خودش نمیگه. اونایی که اعتماد میکنن دلیلشون اینه که درست مسئول عن خود امام نیست، ولی چون اسماعیل شخص جلیل القدری است و بعید است که از نشنیده از خود امام بیاد در حکم الهی فتوا بده و اظهار عقیده بکنه. این استناد اونا به این روایت از این جهت. ولی در عین حال ما میگیم که درسته که ایشون شخص جلیل القدری بوده، امام هم بهش ابراز علاقه میکردند، ولی در عین حال حکم الهی است. چجور میشه انسان اعتماد بکند به یک قولی و استناد بکند به یک قولی که او نمیدونیم قول امام هست یا نیست؟ و نسبت به این اسماعیل بن جعفر هم اختلافی است. در عرض کنم که کتب رجال شرح حالشو می نویسن که ایشون در زمان امام صادق فوت میکنه و در تشییع جنازش امام صادق عرض کنم که حرکاتی رو انجام دادن که مورد تعجب بود برای اونایی که در تشییع بودن. دو مرتبه یا سه مرتبه امام دستور داد جنازه رو بگذارید تو زمین، در مسیر که می بردن ببرن تو بقیع دفن بکنن فرمود جنازه رو بگذارید رو زمین، رو صورتش رو باز می کردن، امام می رفتن صورتش رو می بوسیدن، پیشانیش رو فرض کنن که چونه بالاخره صورتش رو می بوسیدن. یه مقدار راه می رفت دوباره دستون رو داد جنازه رو بگذارید رو زمین، صورت رو باز می کردن، می رفت می بوسید، دوباره حرکت می کرد. جهت اون رو میگن شاید این باشد که امام خواستن بین جمعیت ثابت بکنن که این فوت شد، که فردا رئیس یه فرقه در نیاد که بگن خلیفه بعد از امام صادق اسماعیل پسر بزرگ و این فرقه که الانم هست. یکی از فرق شیعه، فرق مهم که جمعیت زیادی هم داشتن همینان که اون هفتاد چند فرقهی که پیغمبر فرمود بعد از من یکشون همینا، و خیلی از اون هفتاد و سه فرقه مزمهل شدن، امینا هنوز هستن الانم تابع دارن. امام میخواستن ثابت کنن که این فوت شده، همه ببینن، همه بیان رو صورت باز شد، وقتم امام برن جلو خم بشن صورت رو ببوسن مورد توجه قرار میگیره. حرکت امام جهتش این بوده. و یه روایاتی هم در مذمت همین اسماعیل نقل شده که مثلا در یه جا امام فرمود که بله ما والله لا یشبه بی ولا یشبه به آبایی. سوال کردن از امام در وضع این، فرمود والله قسم هیچ شباهتی به من نداره، به پدران من هم شباهت نداره. انهو آسه، این آسیست، نه شباهت به من داره نه به پدران. یه چند تا روایات اینجوری هم در مذمتش نقل شده، ولی اینا جواب داره. جوابش این است که این که امام فرمود انهو آسه و والله لا یشبه بی، یعنی معصوم نیست، در مقام این که اونا فکر کردن این خلیفه میشه، امام خود رد کنن اون جهات را، فرمود این مثل ما نیست، شباهت به من نداره، به پدران من، پدران من به ائمه، اونا همه معصوم بودن. انهو آسن، کسی که معصوم نیست معصیت میکنه، و این ممکنه معصیت کار باشد، نسبت میدادن مشروب خورده، نمچه کرده. امام یه وقت بهش فرمودن که پول دو دست آدم مشروب خور نده، بعد رفت پولی داد به شخصی که مشروب خور بود، سرمایش هم خورد دیگه بهش نداد. امام بعد ملامتش میکرد، بعد من نگفتم آدم مشروب خور اعتماد بهش نیست. خلاصه این جهات رو نقد کردم، ولی اینا دلیل بر این که آدم بدیست فاسده نیست. امام در مقام این بودن که این دیابت امامت نداره. در این حال یه همچه بحثی هم در بارش هست، اما علایه حال جواب این حرف که آمین بهش استناد میکنن این است که بالاخره این روایت موقوفه است. موقوفه یعنی اون روایتی که به امام انتصاب پیدا نمیکنه، وقت میشه توقف پیدا میکنن، به امام نسبت داده نمیشه. این روایت از روایات موقوفه است، قابل اعتماد نیست. این یک اشکال. و یه اشکال دیگری که تو این روایت هست که شاید همینم دلیل این باشد که روایت از امام نیست، این از که میاد مقایسه میکنه بین پسر بچه و دختر بچه. میگه پسر بچه غلام وقتی 10 سال شد این جاز امرو، کما این که پیغمبر عایشه رو 10 ساله ازدواج کردن باش، و زن هم وقتی 10 سال شد امرأه شده، دختر بچه دیگه شد زن، پس پسر هم همین شده. این مقایسه قطعا مقایسه غلطی است. درسته که سبی پسر بچه غلام بود، این از نظر جسمی قوی‌تر است از یه دختر بچه، اما از نظر رشد فکری او بالاتر است. لذا دختر 10 سال بالغه میشه و رشیده میشه. حالا رشیده به اون معنا که ممکنه یک مقدار طول بکشد، مالی، رشد مالی اقتصادی شاید یک قدری دیرتر بشه، اما رشد فکری پیدا میکنه، لذا بالغ میشه. اما پسر بچه 10 ساله نه رشد فکری دارد نه رشد معاملی دارد. از این جهت مقایسه هم غلطه. پس همین مقایسه که بین غلام و امرأه کرد، دختر بچه کرد، اینم دلیل بر این هست که این نظر نظر امام نیست. پس بنابراین از دو جهت روایت اشکال داره، از نظر اینکه مسئول و عن امام نیست، و یکم همین جهت که یه مقایسه‌ای کرده که قطعا غلطه، این مقایسه صحیح نیست. بعضی توجیه کردن که این که در زید میگه اذا کان للغلام 10 سنین جاز امرو و جاز شهادتو، این مشروط به این باشد که مثلا پسری در سن 10 سال بالغ بشه، مطلع بشه، مثلا یکی از علامات سگانه بلوغ درش ظاهر بشه، اون وقت وقتی 10 سال شد بالغ شد جاز امرو. این هم یه چیزی که خیلی زور میبره که از کجا به چه دلیل ما هم توجیه بکنیم که بگیم مرادش این است که اذا کان للغلام 10 سنین جاز امرو، یعنی به شرط این که به حد تکلیف رسیده باشد، مثل دختر که 10 ساله بالغ است، اینم اگر بالغ شده باشد علامات بلوغ درش آمده باشد اون وقت جاز امرو. اینم یک قیدیست که دلیل نداریم که ما به این صورت روایت رو حملش بکنیم. بنابراین پس این روایتی که بهش تمسک شده برای جواز شهادت و نفوذ شهادت صبی ممیز، این اعتباری نداره. روایت دوم که بهش تمسک شده موثقه عبید بن زرار است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، اون روایت ابی ایوب خزاز که خونده روایت 3 از باب 22 کتاب الشهادات از وسائل باب 22 روایت 3، این روایت که میخونیم روایت 5 اون باب است. موثقه عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت صبی و مملوک، میگه از امام راضی به شهادت این دوتا پرسیدم، یکی صبی شهادتش پذیرفت است یا نه، یکی مملوک عبد. مملوک و عبد که چیزی در اختیار نداره، آیا این شهادتش پذیرفته است یا نه؟ فقال، امام فرمود الا قدرها یوم اشهد، الا قدرها یوم اشهد، تجوز فی الامر دون ولا تجوز فی الامر کبیر. امام تفصیل دادن، فرمودن که به مقدار ارزش اون شهادت در اون موقعی که روزی که این رو شاهد گرفتن، یوم اشهد. ببینیم قدر این شهادت چقدره؟ اگر چنانچه ارزش او مقدار کمی است، توجه فرمودیم، مثلا در مبلغ 1000 تومان، 5000 تومان، اینجور مبلغ کمی است، شهادتش پذیرفته است. پس علا قدرها، به مقدار اون شهادت، ارزش اون شهادت، ارزش مالی او، یوم اشهد. تجوز و فی الامر دون، اگر پایینه، کمه، قیمت این چیزی که شهادت روش میده پایین باشد، چند هزار تومنه، تجوز. ولا تجوز فی الامر کبیر، اما اگر نه، مبلغ 1,000,000، 10,000,000، 500,000 تومان یا بیشتر، اون قبول نیست. پس تفصیل دادن که اگر یه مبلغ پایینی هست، ارزش یه چیز کم فایده ایست، خب بچه هست دیگه، بچه شهادت میده در یه امر پایین، میپذیره. اما شهادت بچه رو در امر کبیر، در چیزی که ارزش بالا، قیمت بالایی دارد، پذیرفته نیست. این هم یک روایت. بنابراین عرض کنم که علا قدرها یوم اشهد، شهادت صبی و المملوک، این دوتا رو تفصیل دادن که اگر در امر قیمت کمی قبول، زیاده قبول. این هم ایرادی که بهش هست این است که دو تا ایراد باز بگیم هست. یک ایراد این است که در مملوک ما همچه تفسیری نداریم. تفسیرهای دیگه داده شده است که علیه مولا هست یا نیست، بر علیه مولا نباشه، علیه غیر باشه، اینجور تفسیرها دادن. اما این که در مملوک جوانه مثلا پخته دیگه، مبلغ کم و زیاد براش فرق نمی کنه. یه مملوکیست 50 سال پخته تو بازار، تجربه دارن، اومده شهادت میده، بگیم اگر یه مبلغ پایینی قبول کنه، اگر مبلغ زیادی قبول نکنه. در صغیر، در صبی ممکنه این حرف رو بزنه، اما در مملوک دیگه این تفصیل لغوه، لذا هیچ کس بهش فاعل نشده. لذا میگن در مورد مملوک این روایت متروکه، اصلا بهش توجه نشد. پس این یک ایراد که این تفسیری که داده است در مملوک مورد پذیرش نیست، فاعل نداره، متروکه. و یه اشکال دیگر این که خود این که فرمود تجوز و فی الامر دون، در چیزی که ارزش پایین داره قبول از شهادت، چیزی که ارزش بالا داره قبول نیست. این دون و کبیر مبهم. چه مقدار کمه، چه مقدار زیاده. هر مبلغی رو شما حساب کنید، مثلا 10,000 تومان نسبت به 100,000 تومان، این دونه، پایینه. اما همین 10,000 تومان نسبت به 1,000 تومان 10 برابره، کبیر است. پس هر مبلغی را، هر چیزی که ارزشی داره، شما امر اضافی است، نسبت به پایین بسنجیم این کبیر است، نسبت به فوق خودش بسنجیم این عرض کنم که مادونه. حتی 1,000,000 تومان، خب 1,000,000 تومان نسبت به 100,000 تومان 10 برابره، بالاست. اما 1,000,000 تومان نسبت به 100,000,000 تومان خیلی دونه. لذا یه امریست مبهم، خود این قابل پیاده شدن نیست که بگیم این تفسیر رو به هم پیاده کنیم. میزان چقدره؟ مبهم کدام است؟ یعنی دون کدام است و کبیر کدام است؟ چون ابهام درش هست باز قابل اعتماد نیست. پس این روایت هم موثق است، ولی از نظر استدلال دو تا ایراد عمده بهش وارد است. یکی نسبت به مملوک این تفصیل متروکه، قائل نداره، و یکی هم ابهامی که در زید هست.
روایت
میگیم در مملوک بگیم که این اگر در یه چیز کم ارزشی شهادت میده پذیرفته است، اما چیزی که قیمت بالایی دارد پذیرفته نیست، اینو معنا ندارد در مملوک. خب همین دیگه میگیم که متروک که میگن همینه، بهش عمل نشده. یه روایت اگر دیدیم که مطابق با موازین دیگری که داریم، روایت دیگری که در مملوک داریم که شهادتش پذیرفته است، این در مقابل اون شهادت بهش عمل نشده. روایت دیگه هم داریم. خیلی خوب بلد. بله حالا ما نگفتیم از این جهت، از جهت دوم به شما این دارم. بنابراین این پس جهت اول میگیم یه اشکال نیست که در مملوک نیست، بنابراین این اشکال در روایت. و اما اشکال دوم که در سبی بهش نمیتونیم تمسک کنیم، این است که مبهمه. چون مبهمه قابل اعتماد.
مثلا
می‌بینید
هزار
تومنش
دیفی نداره. الان شما
مثلا
20 تومن کم زیاد شد، ما هم مسامحه می‌کنیم، نمی‌گیرم. بله مسامحه، هزار تومن باشه مسامحه در اونجا در معنای دور و کبیر هم نیست. اور در مورد بچه چقدر معامله رو مثلا در حدش می‌کنه
یا دور می‌کنه؟ این دیگه بابا الان شما برید اور چی می‌فهمه تو بازار. هر دسته یه جور معنا میکنه، اینجور نیست که نظر واحدی عرف هم در وجود باشه. نه معانی هست، معانی عرف خیلی کمه، اختلافی که از بعده، اما جور نیست که فاحش باشه. اینجا هر دسته ممکنه دون رو یه چیز بفهمد، کبیر رو یه جور بفهمد، خیلی تفاوت داره. واقعا ابهام دارد. این که نمیشه با یه مسامحه مثلا بگیم 2,000 تومن 3,000 تومن کم و زیاد. تبعات داره. بریم توی محکمه شهادت بچه ای رو قبول کردن رو 1,000 تومن 10,000 تومن، تو اون محکمه قبول نمی کنن. این یکی میگه کبیر است، اون رو قبول نمی کنیم، اون میگه دون است، قبول می کنیم. طبعات پیدا میشه. نه اینجور نیست. بعد مسامحه که در معاملات میشه مثلا تخمین میزنن چقدره، میگن کیل و وزن و اینا مسامحه درش میشه. مسامحات هم ارشیست را خیلی کمیست. توی یک خروار مثلا فرد فرمود که نیم کیلو، یک کیلو، دو چنین کم و زیادی مسامحه میشه. اما اگر چنانچه یک کسی مثلا یک خروار را کبیر بدوند، یکی یک خروار را دون بدوند، ممکنه اینجور باشد. یعنی چطور میشه تسامح بگیر؟ روایت سومی که اینجا بهش تمسک شده برای جواز شهادت، موثقه طلحة بن زید عن صادق علیه السلام، موثقه طلحة بن زید عن صادق جعفر بن محمد عن ابی عن آبائه عن علی علیه السلام قال شهادت السبیان جایزتون بینهم، شهادت السبیان جایزتون بینهم ما لم يتفرق او يرجع الى اهله. از امام صادق میپرسد یا امام صادق نقل میکنند از پدرانشون از امیرالمؤمنین علیه السلام که امیرالمؤمنین فرمودند شهادت سبیان پذیرفته است بین خودشون. اگر یه اختلافی بین خود بچه هاست بیان شهادت بدن پذیرفته است. چهار تا پنج تا بچه دارن بازی میکنن، دعواشون میشه، یک کسی با سیلی میزنه تو گوش اون یکی، اون یکی فحاشی میکنه به اون یکی، بعد اختلافشون میشه میان محکمه، همون بچه ها میان شهادت میدن فلانی کتک زد، اون بچه مثلا فحاشی کرد. این شهادت بین خودشون پذیرفته است، دیگه دون و غیر دون ندارد. شهادت، شهادت و سبیان جائزتون نافذ است بینهم. ما منم دو قیدم باش به اضافه میکنم، ما لم یتفرقو تا مادامی که تفرقه پیدا نکرده، و او یرجع الى اهله مادامی که رجوع به اهلشون نکرده باشن، برنگشته باشه تو خونش. اگر متفرق شدن یا برگشت تو خانه ممکن یه چیزی تلقین بشه بکنه، پدر مادر افراد بزرگتر ممکن یه چیزی تلقین بکنن بشه، اون دیگه حرف اولیه نمیشه. اون بچه رو همون طبع اولیه خودش اون چرا دیده میاد میگه، اما مادامی که هنوز همونجا هستن به اهلش مراجعه، خانهشون مراجعه نکرده، دیگرانم او رو مثلا ندیدم که بهش چیزی تلقین بکنم. پس شهادت و سبیان جایزتون بینهم ما لم یتفرقو او یرجعو الى اهله، با این دو قید بین خودشون شهادتشون پذیرفته است. این یک روایت که دلالت بر جواز داره. اینجا میتونیم بگیم که شهادت و سبیان جایزتون بینهم اختصاص پیدا میکند به اون چیزی که بین خودشون اتفاق افتاد، بیاد شهادت بده. فرض ما این است که میخوام بیاد در محکمه علیه دیگری شهادت بده، نه اون چیزی که بین خودشون اتفاق افتاد. ما اگر قبولم بکنیم در مورد خودش میپذیریم، روایت بگیم در مورد خودش که اینها یه اختلاف بین خودشون اتفاق افتاده میان علیه هم شهادت میدن پذیرفته است. منتها حالا اگر قید دیگری باشد که بعد میگیم، مثلا 10 سال شده باشد یا چه، اونو بعد میگیم. قید دیگری ممکنه بهش بزن، راضیه به قتل باشه مثلا، حالا بعد میگیم که شهادتشون در قتل پذیرفته است. اگر اون روایت رو قبول کردیم که شهادتشون در قتل پذیرفته است، میتوند مخصص این بشه که شهادتشون بینشون جایز است، مشروط به این که شهادت به قتل باشد نه غیر قتل. حالا یه بعد میگیم، اما در اینجا فعلا روایت میگه شهادتشون بین خودشون نافذ است. ما این در این حد میپذیریم، اما این کافی نیست برای ما. ما میخوایم بگیم شهادت سبی در محکمه علیه دیگری پذیرفته شده است، نه بین خودشون. کافی نیست در این حد فعلا نمیتونیم جواب بدیم از روایت، مگر اینکه بعد مخصصی بهش بذاریم. فعلا این روایت در این حد پذیرفته است، وجهی برای ردش نداریم که شهادتشون بین خودشون نافذه. اما در محکمه علیه کسی بخواد بیاد شهادت بده، علیه اخیار، علیه دیگری، اون پذیرفته نیست. از این روایت نمیتونیم تعدی بکنیم بگیم وقتی شهادتشون بین خودشون نافذ است پس مطلقا شهادتشون نافذ است. اینو نمیتونیم، از این روایت نمیتونیم تعدی بکنیم به مطلق شهادت، ولی در حد خودش قابل پذیرش است، مگر اینکه بعدم تخصیصی بهش بزنیم. پس این روایت ما رد میکنیم از این باب که نمیتونیم ازش تعدی کنیم به مطلقش شهادت صبی، که بگیم شهادت صبی مطلقا پذیرفته است چون شهادتشون در بین خودشون پذیرفته. این تعدی رو نمیتونیم بکنیم، ولی شهادتشون بین خودشون نافذه. تا این حد رو فعلا قبول میکنیم تا ببینیم بعد مخصصی براش میاد یا نمیاد. این سه تا روایت که بهش تمسک شده برای جواز شهادت صبی، ولی هیچ کدام قابل اعتماد نبود مگر سومی که در محدوده خودش قابل پذیرش است. پس چند روایت، پنج روایت خوندیم که دلالت داشت بر عدم نفوذ شهادت. این سه تا که دلالت بر این داشت که جایز است، نافذ است، قبول نشد. چند تا روایت دیگه هست که میگه در مورد قتل اگر بیان شهادت بدن پذیرفته است، در خصوص قتل. پس صبی ممیز اگر شهادت بدن به قتل که بله من دیدم فلانی فلانی رو کشت، قاتل فلانیست، این پذیرفته است. اما در غیر قتل هر چه دیگه باشه پذیرفته نیست. چند تا روایت اینجوری داره، دو تاشو در زیر ضمن اون پنج روایت که دیروز خوندیم، دو تا همینا بود که دلالت داشت به این که اختصاص به قتل داشت. ما گفتیم شاهد این است که پس قبول نیست مطلقا شهادتشون. یکیش روایت صحیحه محمد بن عمران بود، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت صبی، روایت صحیح است، از شهادت صبی سوال کردم. قال اون راوی گفت که فقال، امام فرمود لا، شهادتشون پذیرفته نیست الا فی القتل، مگر در قتل. یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی، همون حرف اولیش رو در باره قتل بیاد بگه پذیرفته. ما اونجا به این روایت استناد کردیم که امام فرمود لا، شهادت پذیرفته نیست فقط در قتل. معنیش این است که از همین استثناء معلوم شد در غیر قتل اصلا پذیرفته نیست. خب از این جهت استدلال کردیم که پذیرفته نیست. حالا در مورد قتل و استثناء رو میخوام بگیم که چند تا روایت داریم میگه صبی شهادتش در مورد قتل نافذه. یکی همین روایت الا فی القتل که اول فرمود لا، ولی قتل و استثناء. یکی هم باز خوندیم صحیح جمیل بود، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام تجوز شهادت و سبیان، شهادت سبیان جایز نافذه؟ قال نعم فی القتل، فرمود نعم فی القتل، اختصاص دادن. بله. قال نعم فی القتل یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانیه. من این دیگه نمیشه بگیم امام فرمود در مورد قتل این خصوصیت داره، اما در مورد جاهای دیگه مطلقا قبول است. به اول کلامش هم نه به بقیه کلامش هم میشه برای احتمال بدیم رفت منزل رو بهش ترقیم کردن بازم شادت قبول کنیم. نه نه این احتمال نیست. نه این چیز روش معنا کردن روایت نمیشه. قول تو لعبی عبدالله تجوز شهادت و سبیان قال نعم فل قتل، بله در قتل، اونم باز علاوه بر اون در خود قتلم خصوصیت داره. یو خد به اول کلامه لابستان، پس اختصاص میده به قتل، نه اینکه بگد قال نعم یعنی مطلقا، ولی تعبیر باید وقت یه جور دیگه بفرماد، اما در قتل یه قیدی باید بذارم. نعم فل قتل این ظهور در این دارد که یعنی فقط اختصاص دارد قبول شهادت به قتل، منتها در همون قتل هم با این قید که یؤخذ به اول کلام لابستانی. خب همین عمده همین بود، عمده همین بود که اگر وارد بدانیم، فرمودید اگر وارد بدانیم، خب وارد نمیدونیم. هر
جا یه
خب تعبیر باید غیر از این، تعبیر باید غیر از این باشه. نه من فکر نمی‌کنم به چیز معنای ظاهری روایتی همچه توجیهی رو بپذیر. بله میدونم، بله متوجه. قال نعم، سوال این بود تجوز شهادت و سبیان، قال نعم منتهای قیدی آوردم خلقت، همون دیگه. نه حالا اون یه حرف دیگر است، بله حالا اون یه اولویت رو بعد میگیم، بعضی تمسک اولویت میکنن اونو میگیم. حالا این حال نه، این ظاهر روایت اینه، اون خیلی خلاف ظاهره، احتمالش هم داده بشه احتمال بعید است. امام فرمود نعم فلقد، بنابراین پس این دو روایت دلالت بر این دارد که شهادت صبی در قتل پذیرفته است. حالا یه دو تا روایت دیگه هم باز راجع به قبول شهادت صبی در قتل داریم و ببینیم بعد این قیودی که در این روایت هست میتونیم بهش عکس بکنیم یا نه. این بحث فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و سلم.